به نام خدا. با سلام خدمت دانشجویان گرامی، در جلسه ششم درس حقوق تجارت هستیم و در این جلسه هم میخوام سرفصل های شرکت های سهامی، سهام و انواع سهام، در واقع فصل سوم از کتاب رو تدریس کنم. و اما شرکت های سهامی، با توجه به اینکه در جلسات گذشته تعریف شرکت های سهامی رو مطرح کردم و گفتیم که شرکت های سهامی شرکت هایی هستند که سرمایه در این شرکت ها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست، یعنی اگر زمانی شرکت قرض و بدهی داشته باشه، مسئولیت صاحبان سهام بر این نیست که کلیه قرض و بدهی شرکت رو پرداخت کنن، بلکه مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست، یعنی مبلغی که روی برگه سهام نوشته شده باشه. حالا 1,000,000 تومان یا 2,000,000 تومان یا 3,000,000 تومان سهام خریداری کرده باشند از این شرکت سهامی و این 1,000,000 تومان یا 2,000,000 تومان روی برگه سهام نوشته شده باشه، صاحبان سهام متعهد یا به عبارتی مسئول به پرداخت این مقدار از عدد هستند، نه کلیه قرض‌ها و بدهی‌های شرکت. و اما اساسنامه شرکت. اساسنامه مهمترین رکن شرکت‌های سهامی هستش و در واقع چارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و نحوه اداره شرکت رو اساسنامه معین می‌کنه. و اما سه رکن اساسی شرکت‌های سهامی که به سه دسته تقسیم بندی میشه و خیلی هم مطلب مهمیه و میتونه که در امتحان مورد استفاده قرار بگیره. پس سه رکن اساسی شرکت‌های سهامی: 1. مجمع عمومی، 2. هیئت مدیره، 3. بازرسان. و اما مورد اول، مجمع عمومی. مجمع عمومی یعنی اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی که در واقع صاحبان شرکت هستند، این اشخاص حقیقی یا حقوقی، و شخصیت حقوقی شرکت هم وابسته به این اشخاص حقیقی و حقوقی هستش و در واقع مجمع عمومی شرکت‌های سهامی از اجتماع از جمع صاحبان سهام تشکیل میشه. و خود مجمع عمومی هم به سه دسته تقسیم بندی میشه: 1. مجمع عمومی مؤسس، 2. مجمع عمومی عادی، 3. مجمع عمومی فوق‌العاده. و اما مورد اول، مجمع عمومی مؤسس. مجمع عمومی مؤسس از مؤسسین، یعنی تأسیس کنندگان اولیه شرکت و پذیره نویسان تشکیل شده و وظایفی همچون رسیدگی به پذیره نویسی سهام، تصویب اساسنامه، انتخاب اولیه مدیران و بازرسان شرکت رو بر عهده داره. پس مجمع عمومی مؤسس رو یک بار دیگه توضیح میدم خدمتتون. گفتیم که مجمع عمومی مؤسس از مؤسسین، یعنی تأسیس کنندگان اولیه شرکت و پذیره نویسان تشکیل شده و وظایفش هم همچون رسیدگی به پذیره نویسی سهام، تصویب اساسنامه، انتخاب اولیه مدیران و بازرسان شرکت رو بر عهده داره. و اما منظور از پذیره نویسی سهام یعنی چی؟ خود کلمه پذیره نویسی یعنی نوشتن و امضا کردن و تعهد به انجام کاری. و اما پذیره نویسی سهام یعنی چی؟ خود پذیره نویسی سهام در واقع یک نوع عمل حقوقی هستش که هنگام تشکیل شرکت ها از کسانی که میخوان در شرکت شریک بشن دعوت میکنن و هر یک از آنها به وسیله پذیره نویسی قسمتی از سهام شرکت رو برای خودشون میخرن. در واقع در پذیره نویسی سهامدار مبلغ سهام رو که خب حالا یا 2,000,000 تومان باشه یا 1,000,000 تومان باشه روی برگه سهام می نویسه یا پذیره نویسیش می کنه. در واقع پذیره نویسی شخص رو متعهد می کنه که مبلغی که روی برگه سهام نوشته شده رو برای خرید سهام پرداخت کنه. و اما مورد دوم، مجمع عمومی عادی. به موجب قانون جهت تعیین قوانین و مقررات سالیانه برای شرکت با به کار بردن نظر شرکا و دارندگان سهام، مجمع عمومی عادی تشکیل میشه و شرکت‌های سهامی هم موظفن در هر سال یک بار مجمع عمومی عادی شرکت رو تشکیل بدن. پس مجمع عمومی عادی به موجب قانون جهت تعیین قوانین و مقررات سالیانه برای شرکت با به کار بردن نظر شرکا و دارندگان سهام تشکیل میشه و شرکت‌های سهامی هم موظفن یا به عبارتی مکلفن در هر سال یک بار مجمع عمومی عادی شرکت رو تشکیل بدن. در واقع مجمع عمومی عادی با حضور دارندگان سهام در هر سال یک بار تشکیل میشه و تو اساسنامه شرکت هم باید زمان تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه ثبت بشه تا اعضا از زمان تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی آگاه بشن. و اما مبحث بعدی، نحوه دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی. برای تشکیل مجمع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کسیرال انتشار که در این روزنامه های کسیرال انتشار آگهی های مربوط به شرکت رو انتشار می کنن و صاحبان سهام هم دعوت می کنن و مجامع عمومی هم باید سالیانه روزنامه کسیرال انتشار رو انتخاب کنه و هر گونه دعوت و اطلاعیه برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سال بعد در اون منتشر بشه و زمانی هم که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر نباشن، حضور نداشته باشن، دیگه نیازی به دعوت در نشر آگهی نیست و فاصله بین انتشار دعوتنامه صاحبان سهام در مجمع عمومی و تاریخ تشکیل اون حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز باید باشه. و اما چه اشخاصی میتونن مجامع عمومی رو دعوت کنن؟ هیئت مدیره شرکت وظیفه دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی عادی رو بر عهده داره که هیئت مدیره رو به موقع در مباحث بعدی خدمتتون توضیح میدم. پس هیئت مدیره شرکت وظیفه دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی عادی رو بر عهده داره و اگر هیئت مدیره برای چنین کاری اقدام نکنه، بازرسان شرکت این کار رو انجام میدن که بازرسان رو هم به موقع در مباحث بعدی توضیح میدم. و اما مبحث بعدی، نحوه تشکیل مجامع عمومی که خیلی هم مهم هستش. برای تشکیل مجمع عمومی در شرکت سهامی باید یک رئیس و 2 ناظر. ناظرم یعنی نظر کننده، در واقع 2 شخصی که بر کارهای شرکت نظارت و رسیدگی می کنند و یک منشی انتخاب بشه. پس برای تشکیل مجمع عمومی در شرکت‌های سهامی باید 1 رئیس و 2 ناظر، یعنی نظر کننده، در واقع 2 شخصی که برای کارهای شرکت نظارت و رسیدگی می‌کنه و 1 منشی انتخاب بشه، مگر اینکه در اساسنامه شرکت مقررات دیگری قید شده باشه و یا عزل، یعنی برکناری مدیران یا رؤسا در شرکت‌های سهامی در دستور جلسه قید شده باشه که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه انتخاب میشه و ناظران هم از بین همین صاحبان سهام انتخاب میشن و انتخاب منشی هم میتونه از بین صاحبان سهام باشه یا میتونه از بیرون انتخاب شده باشه. و اما تصمیماتی که باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسه چه مواردی هستن؟ پس تصمیماتی که باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسه چه مواردی هستند؟ 1. انتخاب مدیران و بازرسان. 2. تصویب ترازنامه. ترازنامه در واقع همون نوشته هستش که در آن میزان درآمد، دارایی، بدهی و بستانکاری شرکت در یک دوره معین ثبت شده باشه. به این میگن ترازنامه. 3. کاهش یا افزایش سرمایه. 4. هر نوع تغییر در اساسنامه. 5. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن. و زمانی که تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از این 5 تا مورد باشه، باید 1 نسخه از صورت جلسه مجمع جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها ارسال بشه. و اما مبحث بعدی که خیلی هم مهمه، وظایف مجمع عمومی عادی چی هستش؟ وظایف مجمع عمومی عادی 1. انتخاب هیئت مدیره شرکت که جزء وظایف مجمع عمومی عادی هستش. 2. انتخاب بازرس شرکت که این مورد 2 هم جزء وظایف مجمع عمومی عادی هستش. 3. تصویب ترازنامه، ترازنامه رو خدمتتون توضیح دادم. 4. تقسیم منافع. 5. تصویب یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیئت مدیره یا بازرس یا سهامدار به شرکت میشه. 6. تعیین ختمشی شرکت. تعیین ختمشی شرکت در واقع یعنی اینکه تعیین قوانین و مقررات و شرایط شرکت و یا تصویب و اقدام به عملی که به صلاح شرکت باشه. پس این 6 تا مورد جزء وظایف مجمع عمومی عادی بودن. و اما مبحث بعدی، در واقع مبحث بعدی ما مجمع عمومی فوق‌العاده هستش و گفتیم که سومین مورد از مجمع عمومی فوق‌العاده بود. در امور فوق‌العاده که برای شرکت پیش میاد، مثل امور 1 تمدید یا تقلیل مدت شرکت، تقلیل مدت شرکت یعنی کم کردن مدت شرکت یا تمدید کردن مدت شرکت، 2 تغییر نام یا محل شرکت، 3 افزایش یا کاهش سرمایه در شرکت، 4 انتشار سهام ممتاز که سهام ممتاز رو به موقع در مباحث بعدی توضیح میدم، 5 تغییر موضوع شرکت، 6 تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آنها، 7 مجوز انتشار اوراق قرضه، 8 انحلال شرکت یا تغییر در اساسنامه. که این 8 تا مورد اگر زمانی در صلاحیت مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی مؤسس نباشه، یعنی مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی مؤسس صلاحیت رسیدگی به این 8 تا مورد به این 8 مورد رو نداشته باشن، پس مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل میشه و به این 8 تا مورد رسیدگی میکنه. و صاحبان سهام شرکت ها میتونن برای اطلاع و بررسی از صورت حساب ها و ترازنامه و گزارش عملیات مدیران و بازرسان در شرکت ها 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها مراجعه کنن و از اداره ثبت شرکت ها رونوشت یا کپی بگیرن. و اما مبحث بعدی، هیئت مدیره، که خیلی هم مهم هستش. همونطور که مطرح کردم، گفتیم که دومین رکن شرکت‌های سهامی در واقع همون هیئت مدیره هستش. هر شرکت سهامی به وسیله تعدادی از افراد که در شرکت سهام دارن اداره میشه که به این افراد هیئت مدیره گفته میشه و در واقع هیئت مدیره نماینده شرکت هستش و اداره امور شرکت هم بر عهده این هیئت مدیره قرار میگیره. و اعضای هیئت مدیره باید از اشخاص بی‌غرض، یعنی بدون اینکه قصد بدی داشته باشه این فرد، و مطلع یعنی افراد با آگاه انتخاب میشه و قانون تجارت هم برای انتخاب هیئت مدیره مقرراتی رو وضع کرده. حالا ببینیم چه مقرراتی رو وضع کرده. 1. هیئت مدیره باید از بین شرکا انتخاب بشه. 2. اعضای هیئت مدیره رو مجمع عمومی انتخاب میکنن. 3. مدت خدمت هیئت مدیره به مدتی هستش که تو اساسنامه قید شده باشه. یعنی چی؟ یعنی از 2 سال نباید بیشتر باشه. 4. هیئت مدیره یا یکی از مدیران در شرکت قابل عزل هستن، یعنی قابلیت برکناری رو دارن و مجمع عمومی هم هر زمان که دلش بخواد میتونه برکنارشون کنه. 5. در شرکت‌های سهامی عام که در مباحث بعدی توضیح میدم، از 5 نفر و در شرکت‌های سهامی خاص از 3 نفر کمتر نخواهد بود. و اما نکته حائز اهمیتمون هم این هستش که هیئت مدیره برای اداره شرکت اختیاراتی رو هم بر عهده داره، مثل خرید و فروش، اجاره محل، استخدام، طرح دعوی و دفاع از حقوق شرکت. حالا منظور از طرح دعوی یعنی چی؟ طرح دعوی در واقع به عملی گفته میشه که هیئت مدیره به عنوان شاکی علیه متهم که این متهم در شرکت عملش موجب خسارت شده، هیئت مدیره به دادگاه بره و علیه این متهم شکایت کنه. به اینم میگم طرح دعوی. خب ما علاوه بر هیئت مدیره، مدیر عامل هم در شرکت‌های سهامی داریم. حالا ببینیم این مدیر عامل در شرکت‌های سهامی چه شخصی هستش و در شرکت‌های سهامی چه اختیارات و به اصطلاح وظایفی رو بر عهده داره. برای آسان شدن و اداره کردن شرکت‌های سهامی، پس برای آسان شدن و اداره کردن شرکت‌های سهامی، یه نفر از بین اعضای هیئت مدیره یا از بیرون به عنوان مدیر عامل انتخاب میشه و هیئت مدیره هم موظف هستش که یک نفر شخص حقیقی، گفتم شخص حقیقی در واقع همون افراد در جامعه هستن، به عنوان مدیر عامل انتخاب کنه و زمانی هم که این یک نفر از بین اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل انتخاب شد، در این صورت مدت تصدی اون به عنوان مدیر عامل بیش از مدت تصدی عضویت هیئت مدیره نخواهد بود. یعنی چی؟ یعنی شخصی که به عنوان مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب شد، مدت مسئولیت مدیر عامل بودنش در شرکت‌های سهامی بیشتر از مدت مسئولیتش در عضویت هیئت مدیره نخواهد بود. یعنی مثلا ممکنه که یک ماه به عنوان مدیر عامل شرکت‌های سهامی انتخاب بشه و در واقع تصدی یا به عبارت مسئولیت مدیر عامل بودن رو بر عهده بگیره، ولی امکان داره یک سال طول بکشه که عضو هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی باشه. و اما این مدیر عامل تکالیفی هم در شرکت‌های سهامی بر عهده داره. اولا اینکه هیئت مدیره هر وقت که اراده کنه میتونه مدیر عامل رو عزل کنه، یعنی برکنارش کنه. دوم اینکه هیچ کس نمیتونه مدیر عامل بیش از یک شرکت باشه، یعنی باید فقط مدیر عامل یک شرکت باشه. سوما اینکه مدیران شرکت در مقابل شرکت مسئول هستن. یعنی چی؟ یعنی اگه مدیران طبق اختیاراتی که به موجب اساسنامه شرکت به اونها داده شده عمل کنن و این عملشون باعث خسارت به شرکت بشه، مسئول نخواهند بود. ولی اگه مدیران خارج از اختیارات که به موجب اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی، یعنی قوانین و مقررات که تو مجمع عمومی تصویب شده به آنها داده شده عمل کنن و این عملشون باعث خسارت به شرکت بشه، در این صورت مسئول جبران خسارت خواهند بود. و اما مبحث بعدی، مبحث بعدی ما که خیلی هم مهم هستش و میتونه در امتحان مورد استفاده قرار بگیره، مقررات جزاییه. مورد اول، رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت. پس رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اگر بدون صورت دارایی و ترازنامه شرکت منافع موهوم را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند. یعنی چی؟ یعنی رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بدون اینکه صورت دارایی و ترازنامه شرکت رو به صاحبان سهام نشون بدن، چنین وانمود کنن که شرکتشون سود کرده و این سودشون غیر واقعی رو بین صاحبان سهام تقسیم کنن، در حالی که این سودشون واقعی نیست و در حالت کلی هیچ سودی وجود نداره. پس منظور از منافع موهوم سود غیر واقعی یا سود جعلی هستش. یا ترازنامه غیر واقعی برای صاحبان سهام شرکت ارائه بدن. پس یا ترازنامه غیر، ترازنامه رو خدمتتون توضیح دادم که یعنی چی. گفتیم که ترازنامه یک سند مالی هستش یا یک نوشته‌ای هستش که دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام یک شرکت رو گزارش میده یا فراهم میکنه. پس اگه ترازنامه غیر واقعی برای صاحبان سهام شرکت ارائه بدن. یا اموال و اعتبارات شرکت. اعتبارات شرکت در واقع همون مبلغی هستش که از طرف بانک یا مؤسسه به شرکت داده میشه و در واقع این بانک یا مؤسسه مبلغ معینی از سرمایه خودش رو در اختیار این شرکت قرار میده. این اموال و اعتبارات شرکت رو برای مقاصد شخصی خودش قرار بده یا این اموال و اعتبارات شرکت رو برای شرکت دیگه‌ای که خودش هم از اون شرکت سود میبره استفاده کنه. در این صورت به مجازات 1 سال تا 3 سال محکوم خواهند شد این رئیس اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت. اگر این موارد را انجام بدن به مجازات 1 سال تا